بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 283 سطر 4 سلام علیکم. و اما القایت فهی ما لعجله یکون شیء فقد علمته فی ما سلف. در این فصل 4 بحثمون در علت فاعلی و علت مادی و سوری و غایی بود. فاعلی رو در فصل‌های گذشته گفته بودیم، غایی و سوری و مادی رو قرار بود تو این فصل بحث کنیم. بحث در علت مادی و سوری تمام شد، حالا میخوام به علت غایی بپردازیم. غایت رو میفرمایند که تعریف میکنند، میفرمایند مال اجله شیء است، اینا روشنه. بعد تقسیم میکنند، میگن که غایت گاهی آیده به خود فاعل، گاهی هم آیده به غیره. اون وقتی هم که آیده به فاعل باشه، گاهی آیده به نفس فاعل، گاهی آیده به موضوع، مثلا بدن. البته غایت در همه حال آیده به فاعل، غایت اخیره آیده به فاعل. ممکنه یک عملی چند تا غایت مترتبه داشته باشه. این غایت های مترتب ممکن است که به غیر مربوط بشن، ولی اون آخرین غایت مربوط به خود شخصه. مثلا فرض کنید که شخصی صدقه میده، غرضش اینه که فقیری سیر بشه، مثلا محتاجی غنی بشه. این غرضیست آیده به غیر، ولی باز بر این غرض غرض دیگه مترتبه. شاید آخرش به اینجا برسه که خودش متقرب الالله بشه. آخر سر غایتی که آخرین غایتی که بر این کار مترتب میشه تقرب الالله، که آیده به خود فاعل. همه غایت ها اون آخر آیده به فاعل. نه، غایت هایی که ما لعجلش فعل رو انجام میدیم، غایت خدا که خود ذاتشه، غایت خدا خود ذاته. ولی در غیر خدا غایت چیزیست که مترتب میشه بر فعل. اون وقت اون غایت اگر غایت اخیر باشه مطلقا به فاعل رجوع میکنه. ولی ابن سینا در اینجا منظورش از غایت، غایت اخیر تنها نیست، مطلق غایت رو بحث میکنه، لذا تقسیمش میکنه. ولی اگر غایت اخیر مورد بحث باشه به این تقسیم تقسیم نمیشه. نمیشه گفت گاهی آید است به خود فاعل، گاهی هم آید است به غیر فاعل، بلکه اون مطلقا آیده به فاعله. پس باید بگیم که ابن سینا در اینجا مرادش از غایت مطلق غایت. مطلق غایت رو تقسیم میکنه به دو قسم. یکی این که غایتی که مربوط می شود به فاعل، یکی غایتی که مربوط می شود به غیر فاعل. اون غایتی که مربوط می شود به غیر فاعل دو مرتبه تقسیم می شود به دو قسم. یکی غایتی که مربوط می شود به موضوع، یعنی موضوع حرکت، یکی هم غایتی که مربوط می شود به غیر، یعنی نه به فاعل نه به موضوع بلکه به شیء ثالث. مثال میزنه که انسان غلبه میکنه بر کسی و با این غلبه خوشحال میشه. این خوشحالی غایت فعلی است که منتهی به غلبه شده، و این غایت غایت خود فاعله، یعنی به نفس فاعل برمیگرده و نفس فاعل خوشحال میشه. قسم دوم غایتی است که مربوط به فاعل نیست. اینی که مربوط به فاعل نباشه گاهی مربوط به موضوع، گاهی مربوط به شیء ثالثه. اونی که مربوط به موضوع، مثلا فرض کنید که حرکت هایی که انجام میشوند، مثلا ما حرکت میکنیم تا اینکه به فلانجا برسیم، این غایت بر موضوع فعل یعنی بر متحرک مترتب میشه. سلام علیکم. فاعل اون نفسه که حرکت میده، موضوع حرکت اون بدنه، و غایتی که مترتب میشود که کون در فلان مکانه، این غایت غایت موضوع حرکت یعنی متحرک، یعنی در اینجا بدن، در مثال ما بدن. گاهی از اوقات هم هستش که غایت مترتب میشه بر امر ثالث، نه بر فاعل، نه بر موضوع فعل، و نه هم بله بلکه بر امر ثالث. مثلا فرض کنید که کاری رو انجام میده تا غیر از او راضی بشه، این رضایت غیر، رضایت که غایت این فعله، نه مربوط به خودشه، نه مربوط به موضوع فعلش، بلکه مربوط به شخص ثالثه. در تمام اینها البته عرض کردم غایت اصلی مربوط به خود فاعله. فاعل اون وقتی که قلبه میکند میخواهد خوشحال شود، اون وقتی هم که بدنش رو در فلان مکان میبرد میخواد خودش تو اون مکان باشه، اون وقتی هم که داره به غیر خدمت میکنه و رضایت غیر تحصیل میکنه، بالاخره از این رضایت غیر یه هدفی در نظر داره، یا اون غیر رو راضی کنه تا بعدن کاری که نفع این هست انجام بده، یا جلوی ضرری رو بگیره، بالاخره آخر سر غایت برمیگرده به خود فاعل. ولی اون غایت اخیره که به فاعل برمیگرده. غایت های مطلق میتونن به همین سه قسمی که گفتیم باشن، یا به فاعل برگرده یا به غیر فاعل. غیر فاعل هم یا موضوع فعله، مثل متحرک که موضوع حرکته، یا امر سوم است، نه فاعل است نه موضوع، که در صد قسم این تقسیم فاعل، تقسیم غایت است به اقسام مختلف، اونم نه غایت اخیر بلکه مطلق غایت. صفحه 283 هستیم، سطر چهارم. اما القایه فهی مال اجله یکون شی، یعنی یتحقق شی، یستر شی. غایت چیزیست که به خاطرش شی یعنی فعل حاصل میشه، فعل رو انجام میدن برای رسیدن به اون چیز. وقد علمته فی ما سلف، بحث غایت در گذشته یعنی در علم طبیعیات مطرح شده، در فصل دوم از مقاله اولای طبیعیات در اونجا مطرح کردن که غایت چیست. اونجا بیان کامل در این زمینه داریم، فصل دوم از مقاله اولای طبیعیات. وقت تکون القایتی بعد الاشیاء، این تعریف غایت بود، حالا میخوان تقسیمش کنن. وقت تکون القایتی بعد الاشیاء فی نفس الفاعل فقط، این قید فقط لازمه، چون در بقیه هم همونطور که عرض کردیم غایت به فاعل هم مرتبط میشه، ولی در اینجا فقط به فاعل مرتبطه. در اقسام دیگر هم به فاعل مرتبطه هم به غیر فاعل، که حالا یا موضوع فعل یا شیء ثالثه، به هر دو مرتبط میشه. اما در اینجا فقط به فاعل مرتبط میشه، در این قسم فقط به فاعل مرتبط میشه و مرتبطه به موضوع فعل یا مرتبطه به شیء ثالث نیست. قید فقط رو برای این آورده که فقط مرتبط به فاعل، مرتبط به چیزی دیگر نیست، برخلاف دو قسم بعد که اگر مرتبط به فاعل هست مرتبط به چیزی دیگر هم که عبارت از موضوع یا شیء ثالثه نیست هست. و غایت در وضع اشیا در نفس فاعل است فقط، مثل فرحی که به سبب غلبه بر نفس انسانی وارد می شود. این فرح و خوشحالی غایت اون فعلی است که منتهی به غلبه شده، و این غایت غایت نفس فاعله. فاعل این کار را انجام میده تا اینکه اون خوشحالی برش حاصل بشه. وقت تکون القایه فی بعض الاشیا فی شیء غیر فاعل، کردیم در این صورت در فاعل هم هست در غیر فاعل هم هست. و ذالک، یعنی این غایتی که در غیر فاعل گاهی در موضوع است، خط بعد و تارتن فی شیء ثالث است. موضوع یعنی موضوع فعل، همون موضوعی که این فعل نسبت به او انجام داده شده. مثلا فعل در مثال ما حرکت بود، موضوع فعل اون بدن بود، غایت مربوط به این موضوعه، یعنی ما را میریم میریم در فلان مکان تا بدنمون تو اون مکان قرار بگیره. مثلا وقتی شب انسان میخواد بخوابه میره تو رخت خواب، این رفتن توی رخت خواب غایتیست مربوط به بدن، اون وقت بعد خواب غایت بعدیه. ولی همین حرکت که یه فعله، غایتش رسیدن به فلان مکانه، هر مکانیه در نظر داریم. وقت این قایت مربوط به موضوع، مربوط به نفس نیست، مربوط به موضوع، مربوط به فاعل نیست، مربوط به اون موضوع فعله. ترک کردم البته آخرتش هم مربوط به فاعل میشه، مربوط به فاعل تنها نیست. و ذالکه این قایتی که در غیر فاعل است گاهی در موضوع است، مثل قایات حرکات، حرکاتی که تصدر عن رویتن یعنی فکر و تصدر عن طبیعتن. این که این حرکاتی فعل هستن، قایات این حرکات در موضوع یعنی در متحرک هست، برای متحرکه. و تارتن این قایتی که در شیعی غیر از فاعل است، تارتن فی شیع سالس است. کما یفعل شیئا لیرضا به فلان، کاری انجام میده برای حصول رضایت دیگری که دیگری نه فاعل است و نه هم موضوع فعل. فیکون رضا و فلانن قایتن، که هم خارج از فاعل این فعل، هم خارج از قابل این فعل که عبارت از موضوع فعله. بعد میفرماد که بازم آخر سر همین قایتی که مربوط به شیء ثالثه فایده ای برش مترتبه که آخر سر رجوع میکنه به خود فاعل. بازم این آدمی که کاری انجام میده برای رضایت دیگری، لااقلش اینه که از انجام این کار خوشحال میشه، خود فاعل از انجام کار خوشحال میشه و همین خوشحالی قایتی است که برمیگرده به فاعل. حالا ممکنه علاوه بر خوشحالی قایتی دیگری و مقاصد و فواید دیگری هم در نظرش باشه. و این کان الفرح و بذالک رضا ایزن قایتن اخرى، قایتن اخرى، ولو فرح به این رضایت قایت دیگری است که به خود فاعل برمیگرده، ولی این رضایت مربوط به فاعل نیست، مربوط به قابل هم نیست، بلکه مربوط به شیء ثالثه. خب تمام شد. دوباره قایت رو به سومی میخوره، به این کال الفرح و بذال کر رضا، این مربوط به سومیه. البته در دومی ممکنه همین وز پیش بیاد. بله در دومی ممکنه. نه ببین آخیل داره داره و این کان الفرح و بذال کر رضا، چون بذال کر رضا است مربوط، معلوم میشه مربوط به سومیه. و الا بله و الا این مطلب کلیه، میتونه به دومی هم مربوط باشه، هم میتونه به دومی مربوط باشه هم به سومی. منتها ایشون علی یعنی ابن سینا مربوط شده به سومی. در مورد خدا قایت حتما قایت فعل و قایت فاعل نیست، تا ببینیم قایت چه تفسیر بکنیم. و الا فعل خدا هم قایت دارد، قایتش ذات خداست. اما اگه قایت رو به معنی اون فواید مترتب بگیرید، بله اون دیگه قایت، اون فواید خدا نیست، یعنی اون فواید قایت برای خدا نیست، قایت برای فعل. بله حصول چیزی که نداره اصلا. اینجا قایتی که مطرح میکنیم از اون اولش، از اون اولش داریم خدا رو خارج میکنه. مال عجلشه، مال عجلهی یکون میشه. این معلوم میشه که قایتی که فعل برای اون داره انجام میگیره، منظور قایت فعله، منظور قایت فعله که یا رجوع میکنه به فاعل، یا رجوع میکنه به موضوع فعل، یا رجوع میکنه به شیء ثالث. اینو مشروع هم قبول ندارن، مشتا قبول ندارن که خدا کاری انجام بده تا سودش به دیگری برسه. میگن او کار انجام میده به خاطر اینکه ذاتش اختزای این کارو داره که قایتش ذاتشه. مثل اینکه خورشید نور میده نه برای اینکه ماها روشن و از روشنایش استفاده کنیم، برای اینکه ذاتش اینطوره. زنده نام داریم استفاده میکنیم. نظر مشتا اینطوره، میگه خدا کاری انجام میده نه به خاطر اینکه ماها سودی ببریم، نه سود خودش منظورشه نه سود ما منظورشه، بلکه اون ذاتش منظورشه. اون تا برای این فعلی که خدا انجام میده فوایدی که آیده به ماهاست مترتب میشه. الان ما موجب تعالی رو از بس خارج کنیم ظاهرا راحت تریم. البته اگه بخوام قایت رو آن بگیریم که شامل خدا هم بشه، در اینجا عوده به ذات رو یا بلدی عوده به ذات رو نمیگیم، میگیم قایتی که آیده به ذات هست نمیگیم، قایتی که خود ذات هست. واجب تعالی اگر مطرح بشه این نمیشه گفت قایتش آیده به ذات هست، بلکه قایتش خود ذات هست. یعنی تعبیراتی که ما در اینجا میکنیم اگر مربوط بشه به قایتهای رویه یا طبیعت، خود ایشون هم میگه التی تستر ان رویتن او طبیعتن، هیچ کدوم اینا مربوط به خدا نمیشه. حرکاتی که تستر ان رویتن او طبیعتن، اینا هیچ کدوم رو ایشون مربوط به خدا نمیگیره. بنابراین اگر ما خدا رو از بحث بیرون کنیم راحت تریم. نمیخوام بگم بیرونه، بلکه برای کار خدا هم قایتی هست، هم قایت فعل هست هم قایت فاعل، اونتا قایت فاعل خودشه دیگه، چیزی نیست که بخواد مترتب بر فعلش بشه. اما قایت فعلش چرا؟ قایت فعلش مترتب بر فعل میشه. رویه رو اطلاق نمی کنن بر عنایت. رویه همون که خودتون فرمودین تفکره، تفکر مربوط به ماها میشه، مربوط به ما و فلک میشه. حرکت هم بله هست، حرکت هم اطلاق نمی شه بر خودم، ولی رویه اصلا اطلاق میشه بر ماها و بر افلاک. از بالاتر از افلاک و عقولا من نشدم رویه بگم، اون به تعقل میگم، رویه نمیگم. بنابراین این عبارت ناظر به همین موجودات طبیعیه، حد اکثر دیگه فلکی. و من القایات بیان تقسیم دیگریست، تقسیم دیگریست که میفرماد که بعضی از قایات هم تشبه به شیء دیگره. این خود قایت فلک رو بیان کنه، چون معتقدن که افلاک حرکت میکنن و حرکتشون قایت داره، قایتش تشبه به مبادی عالی است، نه اینکه قایتشون این است که مبادی عالیه بشوند یا کمالات مبادی عالیه رو پیدا کنند، بلکه قایتشون اینه که متشبه بشن به مبادی عالیه و به اندازه لیاقت خودشون از کمالات بهره مند بشن. و الا اگر قایتشون تحصیل کمالات مبادی بود، بعد از تحصیل اون کمالات باید ساکن می شدن، در حالی که اون افلاک هرگز ساکن نمی شدن، معلوم می شد به اون کمالات نمی رسن، بلکه تشبه به اون کمالات پیدا می کنن. و چون اون کمالات نامتناهی، هر چقدر که تشبه هم حاصل بشه باز برای درجه بعدی تشبه جا باقی می مونه. به این جهتی که حرکت متوقف نمیشه، زیرا که به نهایت اون قایت هرگز نمیرسند تا اینکه این فعل رو متوقف کنند. بعد میفرمان در چنین حالتی که موجودی عملی انجام میدهد لتشبه، دو تا قایت میشه برای ذکر کرد، یکی خود همین تشبه، یکی متشبهان به. متشبهون به هم قایته، این به افلاک حرکت میکنن به شوق این که متشبه به عقول بشن، هم خود تشبه رو به عنوان غرض فعلشون انتخاب میکنن، هم اون متشبهون به یعنی عقول رو، هر دو قایت اینها به حساب میان. و هیچ کدوم هم قایتی نیستن که به طور کامل این فلک به اون قایت واصل بشه، بله اگر میخواست به طور کامل به اون قایت واصل بشه باید حرکتش تمام میشد و ساکن میشد، در حالی که هرگز ساکن نمیشه. پس معلوم میشه این متشبهان به یا اون تشبه یه امر بی‌نهایتن که هر چقدر این فلک حرکت کند اون امر بی‌نهایت رو به آخر نمی‌رساند تا ساکن شود. و من الغایات منش تبعیدی است. بعضی از غایات تشبه به شیء دیگر هم و متشبهون به از این جهت که مورد شوق قرار گرفته متشبهون الهی هست غایت هست و تشبه خود تشبه هم ایزن غایته. البته توجه کنید تشبه رو به طور مطلق میگه غایته، اما متشبهون به رو میگه من حیثه و متشبهون الهی غایته، چون غایت چیزیست که باید بر فعل مترتب بشه، متشبهون به که بر فعل مترتب نمیشه. پس نمیشه خود متشبهون به رو که عقل غایت به حساب بیاریم، بلکه چون مشتاقون الی هست غایت هست. یعنی منشأ حدوث این حرکت این متشبهون بهه. میدونید که هر غایتی چنین است که اگرچه به وجود خارجی بعد از فعل مترتب میشه، ولی به وجود تصوری قبل از فعله. کسی که میخواد یه تختی رو بسازه تا روش استراحت کنه، قبلا استراحت کردن رو تخت رو در نظر میگیره، تصور میکنه، بعد همین تصور محرک او میشه برای انجام این فعل. پس غایت به لحاظ تصور مقدم است بر تمام علل، حتی بر فاعلیت فاعل هم مقدمه، که فاعلیت فاعل رو همین تصور غایت تکمیل میکنه، ولی در وجود خارجی مؤخر از همه علله، حتی مؤخر از معلول هم هست. اون غایت فقط حالا دارم اینو عرض میکنم که پس هیچ غایتی هیچ همه غایت ها به لحاظ تصوری که میشوند علتن، نه به لحاظ ترتبی که پیدا می کنند. به اون لحاظ ترتب علت نیستن، چون علت باید سابق باشه، در حالی که غایت به وجود خارجیش لاحق بر همه است. همونی که شما می فرمایید لاحق بر همه است و نمی تونه علت باشه، ولی بالاخره غایت علت نیست. ما دستمون در غایت الان، اگرچه در علت غایی بحث می کنیم، ولی به طور کلی بحث در غایت هم داریم. چی زمانت بده که چارت فایل در عرض همه؟ چارت علت، چارت علتی چی گفته در عرض همه؟ نه طولی نیستن، طولی نیستن که یکی علت دیگری بشه، ولی هر شعی چهار تا علت گفتن داره. حالا کدومش جلوتر میاد کدومش بعدا میاد توضیح بده نشده، یعنی هیچ شرطی نداره که حتما علت فایلی مقدم باشه یا قایی مقدم باشه. هر شیء این خود وجود بگیره چهار تا علت داره، یکی علت غایی، یکی علت فاعلی، دو تا علت داخلی که ماده و صورتن. هر شیء که میخواد حادث بشه، هر شیء حادثی چهار تا علت داره، اما کدومش مقدم و کدومش مؤخر؟ خود علت ها با هم رابطه علی و معلولی ندارن، خود چهار تا علت رابطه علی و معلولی ندارن، همونطور که میفهمن رابطه عرضی دارن، ولی رابطه عرضی به این معنی نیست که در یه زمان اتفاق میفته. بله، یعنی علت فاعلی شد، یعنی علت فاعلیت فاعل شد، یعنی علت فاعلیت فاعل میشه. اینو گفتن دیگه، گفتن علت فاعل فعل جمله داره. در مورد سنگ در جلسه گذشته گفتیم که غایت هست یا نیست، گفتیم که صورت امور طبیعی صور ها این در علل متقدمه تل طبیعه به نوع و این در طبیعه علا تسخیر طبیعه به نوع آخر. در جلسه قبل گفتیم که در اشیایی که بیشورن آیا غایت داریم یا نداریم، اون تو توضیح داده شد. حالا داشتم این عرض می کردم که تمام نشده بود که متشبهون به که عقل غایت نیست، اما شوق به او از این حیث که مشتاقون الیه غایته، اینا خودش غایت نیست، چون مترتب بر فعل نمیشه، قبل از فعل موجوده، قبل از فعل موجوده، اصلا عامل فعل هم نمیشه، شوق به او عامل فعل میشه. پس خود عقل نمیتواند غایت باشه، بلکه عقل من حیث و متشبق اله غایته، برخلاف تشبه که خودش غایته. پس تشبه خودش غایته، اما متشبق به خودش غایت نیست، من حیث و متشبق اله غایته. عقل به حیث این که مشتاق اله غایته، تشبه به نفسه غایته. عبارت مصنف هم همینطور میفهمونه، ولی متشبق به من حیث و متشبق اله غایتون، ولی تشبه نفسه و ایزن غایتون. بله، این مثلا ظاهرا مربوط به فلکه، شاید در جای دیگه یا پیدا نکنیم، یا اگه شاید در جای دیگه هم شاید پیدا بشه. مثلا انسانی کسب کمالات میکنه تا شبیه انسان دیگه بشه، این هم احتمالش هست، ولی خب در فلک مصداق بارز داره. شوق حاصل، بله بله، بعد از فعل حاصل نمیشه. غایت به معنی محرک در اینجا همون غایتی است که علت باشه. شوق در اینجا غایته، یعنی علت غایی، نه غایتی است که بعد از فعل مترتب میشه. بعد از فعل که شوق نمیاد، البته بعد از فعل برای حرکت های بعدی دوباره شوق حاصل میشه، ولی برای این فعلی که انجام گرفته دیگه شوق حاصل نمیشه. این فعل انجام گرفته، تمام شده. بله، متأسفانه اون یه تقسیم دیگری است، یه تقسیم دیگه است، دو تا تقسیم جدا از هم هست که میگیم من الغایات تشبه بشه. این تقسیم دیگری است، یعنی بعضی غایات تشبه نیستن، بعضی هم تشبه هستن. بله، اون بلایا نه، اون بلایا هر چی بودن، گاهی به فاعل رجوع میکنن، گاهی این تشبه هم همینطوره، گاهی به فاعل رجوع میکنه، گاهی ممکنه البته به فاعل رجوع میکنه. در افلاک بله، در غیر افلاک هر چی هم مثلا شخصی کسب کمال میکنه تا شبیه انسان دیگه بشه، شده که انسانی میره کسب کمال میکنه تا شبیه موجود انسان دیگه بشه. این هستش در بین ما هم رایجه که کاری انجام میدیم به شوق این که شبیه فلان مثلا بشیم. نه قبل از فیر، نه این اصلا محرکه، پس قبل از فعله. این متشبهون به من حیث و مشتاقون الی محرکه، چون محرکه قبل از فعله. خب این قصیده، این قایتیست که این علت قاییه، نه تشبه قایتیست که بعد حاصل میشه، ولی متشبهون به من حیث و مشتاقون الی قایتی است که از قبل موجوده. خرج نمیشه، خودمون باید تفکیک کنیم، خودمون باید تفکیک کنیم. تشبه قایتی است که هم تصورش محرک است، هم خودش بعد از فعل مترتب است. اما شوق به عقل قایتی است که محرک است، تصورش محرک است یا وجودش محرک است، ولی بر فعل مترتب نمیشه، از اون غایت ها نیست که در فعل مترتب بشه، چون بعد از حصول فعل که شوق حاصل نمیشه، بلکه این شوق قبل هست، در حین فعل هم هست، بعد از فعل هم هست. وقت بعد از فعل بعدی، بعد از فعل هم هستش و بازم تأثیر میذاره برای حرکت های بعدی، بازم باعث و منشأ حرکت های بعدی فلک میشه. این البته هر چیز این من الغایات تشبه بشه این آخر اختصاص به فلک نداره، ولی دیگه فرد بارزش فلکه. فصل پنجمه، فی اثبات القایت و حل شکوک قیلت فی ابطالها. در این فصل در چهار مطلب بحث میشه. مطلب اول فی اثبات الغایه، میخوام غایت رو اثبات کنیم. مطلب دوم حل شکوک قیلت فی ابطالها، ایرادهایی کردن برای ابطال این غایت، اون ایرادها رو ذکر میکنیم، جواب میدیم. توجه کنید وقتی که اون ایرادها جواب داده میشه، چون ایراد کننده تصمیم داشته که غایت رو ابطال کنه، ما وقتی اون تصمیم او رو خراب میکنیم غایت اثبات میشه. وقتی ابطال او رو باطل میکنیم غایت اثبات میشه. بنابراین مطلب دوم ما رو از مطلب اول بی‌نیاز میکنه، یعنی حل شکوک قیلت فی ابطالها ما رو از اثبات الغایه بی‌نیاز میکنه. به همین جهت هم است که مصنف در این فصل با اینکه یکی از اغراضش اون مطلب اول بوده، یعنی اثبات الغایه بوده، به این مطلب اول نپرداخته. اصلا تو این فصل شما اثبات غایه رو نمی‌بینید، زیرا که دیده در ضمن رد اون شکوک اثبات غایت میشه. یا به عبارت دیگه بفرمایید مستقلا به این بحث نپرداخته، در ضمن حل شکوک این بحث رو مطرح کرده و اثبات غایت شده. مال اجلهی علت قایم هم من بلی تصورش هست کردم. البته این فرمای شما رو ما در چهارمین مطلب از مطالب این فصل تبیین میکنیم، عجله نکنیم اونجا میرسه. همین عرض کردم که قایت به وجود خارجیش مؤخره، به وجود علمیش مقدمه. ایشون اونجایی که بحث از قایت میکنه، خب اگه وجود خارجیشو ملاحظه کنید بحث از قایت، اگه وجود علمیشو ملاحظه کنید بحث از علت قایه. پس میشه که بعد هر دو داره بحث میکنه، هم از قایت بحث میکنه هم از علت قایه، زیرا که فرق بین قایت و علت قایه نیست جز به وجود علمی خارجی. اگه وجود علمی رو بگیرید میشه علت قایه، وجود خارجی رو بگیرید میشه علت، میشه قایت. قایت ذاتاً یکیه، اون وجودی که پیدا میکنه فرق میکنه. اگر وجودش بشه علمی و ذهنی میشه علت قایی، اگر وجودش بشه خارجی میشه قایت. انشالله بحثش میاد. ول سومین بحث در این فصل پنجم، ول فرق بین القایت و بین الضروری، بین قایت و ضروری فرق میذاریم. البته این رو به صورت یه بحث مستقل مطرح نمی کنند، این بعداً در ضمن جواب یکی از شکوک بیان میشه. ولی خود چون مطلبی که میتواند مستقل باشه، الان عنوان مستقل باش میده. این سه مطلب. پس مطلب اول اثبات غایت بود که فرض کردیم مستقیماً بهش پرداخته نمیشه. مطلب دوم حل شکوک قیلت فی ابطالها که بیشتر فصل های مطلب دوم میگه، یعنی اعتراض هایی میشه و جواب هایی. مطلب سوم فرق بین غایت و بین ضروری است. مطلب چهارم و تعریف الوجه الذی، تعریف رو شناساندن، شناساندن اون وجهی که تتقیدم و به القایه علا سائر الالل، یعنی بر بقیه الالل غیر از خودش، بر همه الالل مقدم میشه. به چه وجهی قایت مقدم بر همه الاله؟ و با شناساندن وجهی که تتأخر و به، که این قایت به وسیله اون وجه مؤخر میشود از همه الالل، بلکه حتی مؤخر میشود از خود معلول هم. اینه باید توضیح بدیم که هم ببینیم به چه وجهی قایت مقدم می شود بر سائر علل، به چه وجهی مؤخر می شود از سائر علل و معلول. این چهار تا مطلب رو داریم. در ابتدایشون می فرماید که مطلبی رو میگه که مقدم است برای طرح بعضی اشکالات. مقدمه اینه که هر معلولی دارای فاعل است، دارای مبدع فاعلی است. هر معلولی، چه معلول حادث چه معلول غیر حادث، حکمش حکم کلیه و قیدی توش نیست. بعد می‌فرماد هر معلول حادثی دارای علت مادی و علت سوری است. اینم حکمش حکم کلیه، استثناء بر نمیداره به شرطی که معلول معلول حادث باشه. نگفتیم کل معلولن فلهو مادتون و سوره، گفتیم کل حادثن فلهو مادتون و سوره. ولی در اون جایی که میخواستیم فاعل رو بیان کنیم گفتیم کل معلولن فلهو فاعل. این دو تا مطلب کلی رو ما داریم که کل معلولن فلهو فاعل و کل حادثن فلهو مادتون و سوره. این سه تا علت ها رو در این دو تا قاعده بیان کردیم. ولی یک قاعده دیگری هم ما داریم که اون قاعده مورد اشکال قرار گرفته و خواستن این قاعده رو نقض کنن، و اون قاعده اینه که کل فعل فلهو قاید. این یه قانون کلیست به نظر ما که گروهی میخوان اینو نقضش کنن. پس ایشون میفرماد تا حالا ثابت کردیم دو تا قانون رو، یکی این که کل معلول فلهو اله، یکی این که کل حادث فلهو مادت و سوره. مونده قاعده سوم که اونم اثبات کنیم که کل فعل له فلهو قاید. اما این قاعده سوم مبتلا به اشکالاتی شده که اشکالاتش رو میگیم، سه تا اشکال طرح میکنیم و این سه تا اشکال رو جواب میدیم. بعد از این که سه تا اشکال جواب داده شد به مطالب دیگری که فهرستشون رو در صفحه بعد ذکر میکنیم میپردازیم. فنقول انه قد بان مما سلف لنا من القول، آشکار شد از حرفای گذشته این دو مطلب که ان کل معلول فلهو مبدأ، این مطلب اول، و کل حادث فلهو مادت و له سوره، این مطلب دوم. این بسیار از خواهش توضیح دادن روشنه. و لم یتبین بعد ان کل تحریک فلهو غایت ما، هنوز روشن نیست، قاعده سوم هنوز روشن نشده که هر تحریکی یعنی هر فعلی لهو غایت ما. معتقدن آقایون که تمام کارهایی که در عالم ماده انجام میگیره از سنخ حرکته، بنابراین فاعل فقط کارش تحریکه، لذا میگه کل تحریک فلهو غایت ما، یعنی کل فعل فلهو غایت ما، چون فعل غیر از حرکت در جهان نداریم. حتی تفکر، تفکر نوعی حرکته، چنان که در جای خودش بیان شده که الفکر حرکت من الموادی و من موادی الى المرادی، که فکر حرکته، کارهای دیگه هم حرکته. اصلا از انسان یا غیر انسان کاری جز حرکت ساخته نیست. به این جهت وقتی میگیم کل تحریک فلهو غایت ما، به معنی اینه که فکل فعل لهو غایت ما. فعل مجردات هم تحریکه، تحریک فعل مجردات در خودشون، در خودشون یا در بیرون خودشون، در بیرون خودشون تحریک، منتها تحریک عناصر است برای ترکیب مرکبات عنصری و حفاظه نفس. حفاظه نفس هم یه نوع تحریکه. اونم یه نوع حرکت دیگه، اونم یه نوع تحریکه. حرکت از کنم اصلا ملا صدر در مبدا و معادش یه مطلبی داره و مرحوم سبزوایی هم در حاشیه و شواهد همون مطلب رو داره، که احتمال داده میشه که حالا اگه مستقیم بزنه مرحوم سبزوایی نرسیده باشه از ملا صدر گرفته باشه. در اول مبدا و معاد اون چاپای قدیمش که اولین بار به صورت حروفی چاپ شد صفحه 16 چاپ دانشگاه مشهد، صفحه 16 در اونجا اینطوریشون داره که حتی عقول حرکت میکنند، حتی عقول. تا اون زمان رایج نبوده کسی عقول رو متحرک ببینه، ولی ایشون میگه عقول هم حرکت میکنند. بعد اون وقت حرکت رو بیان میکنه، میگه نه به حرکت رایج، بلکه به این حرکتی که میگویم از عدم ذاتی به وجود عطایی خارج میشوند، از عدم ذاتی به وجود عطایی خارج میشوند و همین خروج میشود حرکت. حرکت رایج نیست، ولی حرکت نیست. هر موجودی رو شما فکر بکنید این حرکت رو داره، چون این حرکت مال موجوده است که حادث ذاتی باشن، اختصاص به حادث زمانی نداره. هر حادث ذاتی این حرکت رو میکنه. تنها موجودی که این حرکت رو نداره خداست. وقت این حرکت تحریک میخواد، تحریک یعنی خلق، تحریک یعنی خلق. خب این اگه باشه کل تحریکن، همه کارها تحریک، همه کارها از خدا به پایین هر کاری داره انجام میشه همه تحریکه. خدا کاری هم که میکنه یعنی خلقی هم که میکنه تحریکه. این برای من نظر سبساست. خب ابن سینا ظاهرا اینو نمیگه. ابن سینا وقتی میگه کل تحریکن، منظورش تحریک عام میشه و لصدر میگه نیست. و البته اگر چه کل تحریکن فلاح و غایتن قبول داریم به همون معنی که صدر میگه، اما ابن سینا داره تحریک خاص رو مطرح میکنه. بله نه، عرض میکنم حرکت و اغول که داشته باشیم، فعل خدا هم که خلقه میشه تحریک. اینو میخواستن نتیجه بگیرن. ولی اغول حرکت میکنن، یعنی خارج میشه از عدم ذاتی به وجود عطایی حرکت میکنن. اما چی اونا رو حرکت میده؟ خدا حرکتشون میده. خواستم بگم هر فعلی تحریکه، هر فعلی که از خدا صادر میشه تحریکه، از مادون خدا هم که به اذن الله صادر میشه همه تحریکه. خواستم بیان کنم که اگر عقل حرکت میکنه، پس تمام افعال که از واجب تعالی صادر میشن تا این پایین هر چی حساب کنید همین میشه تحریک، خلق هم میشه اینو تحریک. اصلا این اختصاص داره به صدرا یا مرحوم سبزواری در حاشیه شواهد ربوبیه، اما مثل ابن سینا این قول قبول نداره، یعنی اصلا به ذهنش خطور نکرده که این اسمشو بذاره حرکت. پس کل تحریک فلاح و غایت و ما که ایشون میگه، منظورش همین تحریک هاییست که تو عالم ماده اتفاق میفته، اختصاص به این داره میده. و هیچ منافاتی نداره که ما برای تحریک غایت قائل بشیم، برای افعال عقولم که سنخ تحریک نیست غایت قائل بشیم. ما وقتی میگیم کل تحریک فلاح و غایت و ما، غایت رو از افعال دیگه نفی نمی کنیم. افعال دیگه ولو سنخشون تحریک نباشه ممکنه غایت داشته باشن. اگر بگیم افعال عقول همشون از سنخ تحریک نیستن، بعضیشون از سنخ غیر تحریکند، اگر اینو بگیم کل تحریک این فلاح و غایت ما نازل میشه به عالم ماده، چه ماده فلکی چه ماده عنصری، و یه قانون کلی میشه مربوط به عالم طبیعت. و این نفی نمی کند قایت داشتن افعال و عقول را، اثبات هم نمی کنه، کار رو اونا نداری. پس نه نداره، اونجور را میخواد بگیرید بگیرید، البته لزومی نداره این کارو بکنید. یعنی اغول در بحث ابن سینا نیست. البته عرض میکنم اگه اغول هم برای شون قایت قائل بشید اشکالی نداره، فقط برای خدا قایت قائل نمیشه، برای اغول قایتی که موفق خودشون رو قائل میشه، برای خودم قایتی که ذاتش قائل میشه، قایت غیر قائل میشه. اما خب کل تحریک فلا و قایتون ما بگیرید روشنه، همونطور که در قبل از این فصل گفتم قایت مربوط به غیر مجردات و غیر خداست، اینجا هم بگید مربوط به غیر خداست. بس به طور کلی از اول تحریک آمده، از اول بحث به تحریکشون بوده، کاری به اونجاها نداره. میخواد اینجا بحث کنه، میخواد در بابی که تحریک رواست بحث کنه که کل تحریک فلا و قایت نازل به اونجاهای دیگه نیست، نفی هم نمی کنه، قایت داشتن و اثبات هم نمی کنه، اصلا مورد بحث قرار نمیده. وقت شکوکی هم که آرز میشه، تمام شکوکی هم که میبینید همه در جایی، حالا میخونیم شکوک انشالله، همه در جاییست که تحریک مطرحه، یعنی به مربوط به همین قاعده میشه، یعنی توی عالم کون و فساد و عالم ماده مطرحه، کون و فساد نه، عالم ماده مطرحه، اهم از کون و فساد و فلک. شکوکی چکوشی میخونی اینجوری اینه. خب این تمام شد. ولم یتبین بعد ان کل تحریک فلاح و غایت، هنوز روشن نیست که هر تحریک غایتی دارد. این که میگه هنوز روشن نیست، چرا هنوز روشن نیست؟ چون شکوکی سر راهیون هستند و چون ما اون شکوکو هنوز باطل نکردیم نمیتونیم بگیم که کل تاریخ فلاح و غایت ما. چون بعضی ها گفتن بعضی از تحریک ها غایت ندارن، چه توضیح خواهیم داد انشالله. اگر اون حرف اون نتموم بشه این قاعده کلی از کلیت میفته، کل تحریک فلاح و غایت ما نقض میشه. پس تا ما اون شکوک رو باطل نکنیم ثابت نمیشود و بیان نمیشود بعد و یعنی هنوز که کل تحریک فلاح و غایت ما. این توضیح عرض کردم تا معلوم بشه فإنها هنا تعلیل چیه. چرا هنوز روشن نیست این قاعده کلی؟ چون شکوکی سر راه ما هستند که اونها نمیذارن این قاعده کلی روشن بشه. ما باید ابتدا اون شکوک رو برداریم تا این قاعده کلی روشن بشه. فإنها هنا ما هو عبث، این اشاره به اشکال اوله، و ما و ها اونا ما ها و اتفاق، این هم تطبیق اشکال اوله. یعنی بعضی کارها عوض هست، بعضی کارها اتفاقی هست. عوض که قایت نداره، اتفاق هم قایت نداره. پس ما پیدا کردیم اموری را که فاقد قایت هست. نمیشه گفت کل تحریک فلا و قایت. یه تحریک تحریک عوضیه، این قایت نداره. یه تحریک تحریک اتفاقیه، این هم قایت نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم اشکالیست که از یه جهت نظیر اشکال اوله، اونم ثابت میکنه، یعنی در اشکال دوم ثابت میشه که بعضی از افعال قایت نداره. منتها یه فرقی داره، وقتی در تفصیلش وارد میشیم معلوم میشه که با اشکال اول یه نوع فرقی داره. ما ابتدا اشکال دوم رو طرح میکنیم، بعد وارد تفصیل اشکال دوم میشیم. وقتی تفصیل اشکال دوم رو ملاحظه میکنیم متوجه میشیم که این اشکال دوم جدای از اشکال اولی و فرق داره. اگر اون تفصیل نبود ما و ایزن رو هم دنبال اشکال اول میگرفتیم، گفتیم این هم اشکال اوله، ولی در واقع اشکال دومه که توضیح خواهم داد. با این اشکال دوم هم همون غرضی رو که مستشکل در اشکال اول داشت تأکید میکنه. در اشکال اول غرضش این بود که قاعده کلی رو نقض کنه، کل تحریک فلاح و غایت ما رو قبول نکنه. در این اشکال دوم هم همین غرض رو داره، یعنی میخواد این قاعده رو نقض کنه. اون تا تبیینش رو دیگه میگه که فلک قایت نداره، فلک حرکت میکنه و حرکتش قایت نداره. چرا؟ چون که اگر امری بی نهایت قایت برش مترتب شد، چون به اون آخرین قایت نمیرسیم معلوم میشه که این امر قایت اصلا نداره. ما باید به اون آخرین قایت واصل بشیم، به قولشون قایت حقیقی که یست کن و شیع و لدنه. وقتی شیع به اونجا میرسه دیگه آروم میشه، از حرکت میمونه، این میشه قایت حقیقی و قایت آخر. بالاخره ما یه چیزی رو که قصد میکنیم به سمت اون چیز اقدام میکنیم و وقتی به اون چیز رسیدیم آروم میشیم، یعنی به مقصود رسیدیم و دیگه اون حرکتی رو که برای رسیدن به مقصود شروع کرده بودیم ختم میکنیم. قانون قایت اینه که حرکتی که به خاطر رسیدن به اون قایت انجام گرفته بود با واصل شدن به اون قایت ختم بشه. حالا اگر این قایت دوباره قایت بعدی داشت، قایت بعدی قایت بعدی داشت و هاکزا لا الی نهایه، لازمش اینه که فعل قایت نداشته باشه. فلک هم این چنینه. فلک میبینیم که کارش رو ادامه میده، به این قایت که میرسه دو مرتبه قایت بعدی و هیچ وقت به قایت سرانجامی نمیرسه، به قایت آخر نمیرسه. پس حالا میشه براش قایت نیست. اصلا قایت رو بهش میگن تمام، تمام به خاطر این که کار رو تمام میکنه. و ما وقتی که به آخرین قایت نرسیم، به تمام نرسیدیم، به آخر کار نرسیدیم. پس فلک هم برای حرکتش قایت ندارد. قایت ندارد این با قایت نداشتن عبث و اتفاق فرق میکنه. اتفاق و عبث اصلا قایت نداره، این قایت نهایی نداره. غایت های بین راهی داره، غایت نهایی نداره، و چون غایت نهایی نداره بهش میگیم غایت نداره. چون اگه چیزی غایت باشه بالاخره باید بهش رسید. این نمونه که برای فلک غایت قائل نیستن. نمونه بعدی برای کون و فساد غایت قائل نیستن که در عالم عناصر اتفاق میفته. آب تبدیل به هوا میشه، دوباره به هوا رو تبرید کنی تبدیل به آب میشه، باز هوا رو آب رو تبخیر کنی تبدیل به هوا میشه و هاچزا. این کار بی نهایت ادامه داده بشه بازم انجام میگیره. چه غایتی بر این کاری که میتواند تا بی نهایت ادامه پیدا کند و هرگز آرام نگیرد مترتبه؟ این درست مثل فلش میمونه. فلش خود به خود حرکت میکنه، عامل نمیخواد، بی نهایت حرکت داره. این کون فساد هم بی نهایت حرکته، منتها عامل میخواد. اگه عامل پیدا کرد بی نهایت حرکت میکنه. بالاخره هر دوشون حرکت های بی نهایت هن که به آخرین هدف نمیرسن. چون به آخرین هدف نمیرسن پس باید غایتی براشون تصور نشه. این اشکال دومه. اشکال دوم هم باز داره قاعده رو نقض میکنه که کل تحریکن فله و غایتون. اینو میگه ما قبول نداریم، بگید کل تحریکی که به سرانجام میرسه فله و غایتون، نه کل تحریکن. کل تحریکن هم میسازه به اون تحریکی که به سرانجام میرسه، هم به تحریکی که به سرانجام نمیرسه. هر دو رو میگید له و غایتون، ما اینو قبول نداریم. برای فلک که یه نوع تحریک وضعیه، یا برای کون و فساد که تحریک کون و فسادیه، شما چه غایتی قائلید؟ غایتی که هیچ وقت بهش نمیرسید. بعد یه مثال عقلی هم میزنن برای اونجایی که غایتی تصور نشه. میگن که قیاسات نتایجی میدهند و این نتایجشون محدوده. بالاخره به یه جا که میرسیم ختم میشه. فرض کنید که اگر ما یک مطلبی رو در نظر داریم که این مطلب با یه قیاس اثبات نمیشه، چند تا قیاس در طول هم باید بیان تا ما به اون نتیجه برسیم. قیاس اول میاریم نتیجه میگیریم، بعد این نتیجه رو در قیاس دوم به کار میبریم، نتیجه بعدی میگیریم، نتیجه بعدی رو در قیاس سوم به کار میبریم، نتیجه سوم میگیریم، باهاش تا بالاخره آخر سر به مقصودمون میرسیم. وقتی رسیدیم تموم میشه. پس قیاسات غایت دارن. حالا اگر فرض کنید قیاسی باشد، نتایجی باشن که تترادف عن القیاسات، از قیاسات نامتناهی به وجود بیان و ردیف بشن همینطور و با آخرم نرسن، این نتائج ما میتونیم بگیم قیاس در چنین حالتی، قیاسات در چنین حالتی غایتی ندارند. البته این فرضی ها. اگر قیاسات، اگر نتائجی تترادف عن القیاسات لایتناها در القیاسات و نتائجی ردیف هم بشوند و بی نهایت باشند، یعنی هی نتیجه پشت نتیجه به دست بیاریم و اون آخرین نتیجه که مقصد اصلیش نرسیم، لازمش اینه که بازم این حرکت ما بی غایت بماند. حرکت ما یعنی استنتاج، یعنی تشکیل قیاس برای رسیدن به نتیجه، اینم بی غایت بماند. اینم یه مثال سوم. البته این مثال فرضیه، ولی این دو مثال قبلی مثال واقعی هست. حرکت فلک و حرکت کون فسادی دو مثال واقعی هست. این مثال یه مثال فرضیه. علاوه فرق نمی کنه چه فرضی بگیرید چه واقعی بگیرید، اگر به غایت آخر واصل نشویم افعالمون بی غایت میشن. پس کل تحریک فله و غایت رو نقص میشه. این اشکال دوم تا به سوم برسیم. و ایزن ها هنا مثل حرکت الفلک فانه لا غایت لها فی ظاهر الامر. ظاهر هم غایت نداره. اینو البته بعدن که ما اشکالش رو برطرف کردیم معلوم میشه غایت هست. فی ظاهر الامر یعنی واقعت نظر از اون جوابی که از اشکال میدهیم برای فلک، برای حرکت فلک غایتی نیست. خب این میتونه ناقض همون کل تحریک فله و غایت ما باشه. و باز والکون و والفساد لا غایت لهما فی ظاهر الزن. بازم فی ظاهر الزن غایتی ندارن. بعدن که جواب دادیم و مشکل رو حل کردیم معلوم میشه غایت دارن. این ثم لقائل ان یقول اشکال سوم نیست، تفصیل همین اشکال دومه. اصلا همون تفصیلی است که این اشکال دوم رو از اشکال اول جدا میکنه. ثم لقائل ان یقول قد یجوز ان یکون لکل غایتن غایتن غایتون، جایز است که لکل غایتن غایتون باشد، کما یکون لکل ابتداءن ابتداءن. هر مبدعی مبدع دارد، البته در مبادی ما ختم میکنیم مبدع رو به مبدع اولا. به مبدأ اول. حالا اگر غایتی هم اینطور باشه که ختم بشه به آخرین غایت، اشکالی نداره، میتونیم بگیم این فعل غایت داره، ولی غایت دور، غایت طولانی و دور، همونطور که این شی مبدأ داره مبدأ دور. اما اگر ما به نهایت نرسیدیم، هر غایتی پسرش غایت بود، دیگه نمیتونیم بگیم این فعل غایت داره، چون غایت اونی که یست کنه لده یا یست کنه لده، و ما به چنین چیزی نمیرسیم، این فعل به چنین چیزی نمیرسه، پس غایتی نخواهد داشت. فلا یکونو تفریه برای لکل غایتن غایتونه. اگر هر غایتی غایت داشته باشد و ما به آخرین غایت نرسیم، فلا یکونو بالحقیقه غایتون و تمامون، دیگه غایت و تمامی نخواهیم داشت. بازم قاعده نقض میشه، قاعده که میگفت لکل تحریکن فله غایه. چرا لا یکونو بالحقیقه غایتون و تمامون؟ لا یکون تامتا فلا یکونو بالحقیقه غایتون و تمامون، یعنی تحقق پیدا نمی کنه غایت و تمامی. لأن الغایه بالحقیقه ما یسکن و لده یا یسکن و لده، غایت چیزیست که فعل در نزد اون غایت ساکن شود و آرام بگیرد، حرکتی که به خاطر غایتی شروع شده تمام شود، در حالی که قد نجد اشیاء، ما میابیم اشیایی رو که یک غایاتون و لها غایاتون اخرى الی غیر نهایه، که مثال هم زدیم، مثل همین حرکت فلک، مثل حرکت کون فسادی و مثل همین نتائجی که گمان می شود. فعین نها هنا اشیایی که یزن و انها قایاتون ولا تتناها، گمان می شود که قایات هم و این قایات هم به آخر نمی رسه، مثل نتائجی که تترادف انال قیاسات ولا تتناها، به شرطی که اون نتائج تترادف، یعنی نتائجی که ردیف شدن پشت سر هم آمدن، به تناهی نرسن. پس اگر نتائجی ردیف هم آمدن و نامتناهی بودن، اون نتائج غایاتی هستن که لا تتناها، و غایاتی که لا تتناها در واقع غایت نیستند. فعلی که دارای چنین غایتی است باید گفت فاقد غایته. خب اگر فعل فاقد غایت شد، صدق میکنه که بعضی تحریک ها لیس له غایتون و کل تحریک فله غایتون نقض میشه. نه، این سمال قائلن رو حتما باید تفصیل اشکال دوم بگیرید. البته همونطور که میفرمایید، به ظاهر به نظر میرسه که ورود در اشکال سومه، ولی خود مصنف وقتی وارد بحث میشه و تنظیم میکنه مباحث رو و جواب میده، این رو اشکال دوم میگیره، یعنی عوض و اتفاق رو اشکال اول میگیره، خیلی هم طولانی در بارش بحث میکنه، 5 صفحه بحث میکنه، بعد وارد اشکال دوم میشه. در اشکال دوم بحث فلک و کون و فساد و نتایج تترادف رو و نداشتن غایت نهایی رو مطرح میکنه در اشکال دوم. بعد اشکال سوم، یعنی از جوابی که ایشون میده روشن میشه که سنبل قائله مربوط به اشکال دومه، شروع در اشکال سوم نیست. اینی که عرض میکنم، حواشی هم تذکر داده، حواشی مثلا در اینجا تذکر ندادن، در جواب تذکر دادن، در اونجایی که ابن سینا شروع میکنه به جواب، میگن این اشکال مربوط به جواب مربوط به فلک و کون و فساد و نتایج تترادف و ایناست، که همه مجموعه رو یک اشکال میگیرن. همینطور که الان دارم تنظیم میکنم، این با تنظیماتی که خود ابن سینا میکنه بعدن سازگاره. ثم لقائل ان یقول دوم میشه اشکال سوم، ورود در اشکال سوم. اشکال سوم تقریبا همون سوالی است که جوابش میشه مطلب چهارم این فصل. مطلب چهارم این فصل این بود که چرا این غایت، به چه عنوان این غایت بر تمام علل مقدمه و به چه عنوان بر از علل مؤخر است، بلکه از معلول مؤخر. این مطلب چهارمی بود که در این فصل میخواستیم مطرح کنیم. این مطلب ایشون الان به صورت یک سوال تر میکنه، بعدا جواب میده، میشه شک سوم، اشکال سوم که جوابش میشود همون مطلب چهارم فصل. در ضمن جواب از اشکال دوم، فرق بین غایت و ضروری هم که مطلب سوم فصل روشن میشه. پس مطلب سوم فصل رو ایشون در ضمن جواب دوم از اشکال جواب از اشکال دوم میاره، مطلب چهارم فصل رو جواب از اشکال سوم قرار میده. ثم لقائل ان یقول لنترو که ان القایه موجودتون لکل فعلن، رها میکنیم مطلب این میپذیریم، یعنی مباشرت میکنیم از این مطلب از اشکال اون دست بر میداریم. بله؟ لنترک ان ننزل داری شما لننزل بهتره، ولی خب ما لنترک داریم. بله نسخه هم لننزل نداریم، نسخه پاورهی لننزل نداریم، ولی خب کتاب شما لننزل داره بهتر از لنترکه. البته لنترک هم درسته، لنترک یعنی اشکال قبلی رها میکنیم. بله لنونزل یعنی تنزل میکنیم، از اشکال قبلی دست برمیداریم. هر دوش درسته. بله خب حالا نسخه بیشتری داشته اون آقا دیگه. بله شاید یا شاید بیش از نسخه‌ای که در پاورقی محمد نسخه‌ای باشد که حتماً هم هست، یا شاید که مثلا این مصحح کتاب ما برخورد به این تیکه از نسخه نکرده. گاهی پیش میاد که یه مصححی یه اختلاف بین دو نسخه رو توجه نمی‌کنه. لنترک با لنزل خیلی نزدیک هم نوشته میشن، به خصوص اگه رو کافش سرکش نذاره، مثلا یکی خونده میشه. کافیست که دو نقطه تا رو جدا کنن از هم، لنترک تا دو نقطه داره، دو نقطه رو جدا کنن میشه لنزل. نترک خونده بله، لنزل بوده لنترک خونده، یا لنترک بوده لنزل خونده، خیلی این دوتا نزدیک هم قابل اشتباه هم. وقت اگه بعد این نسخه هم هستن که نقطه ندارن، اونا که خیلی راحته دیگه، اشتباه شدنش خیلی راحته. نسخه بی نقطه فرابان. بله نسخه آخه سابقی ها بهشون بر میخورد، اگر نامه برایشون میمیشتی نقطه میذاشتی میگفتی این منو بی سواد فرض کرده. یعنی بزرگترین فحش به یک آدم عالم این بود که برایش نامه میمیشتی نقطه بذاری. یه زمان شاید خیلی قدیمان دیگه زمانشو نمیدونم، ولی بالاخره اینطور بوده که اگه نامه می‌نوشتن نقطه می‌ذاشتن طرف روش در می‌خورد. فکر می‌کنم قبلش هم بوده نقطه. اشعار قبل از اسلام ببینید نقطه داره. چشم نمی‌دونم. لنترک ان القایه موجودتون لکل فعل، تنزل میکنیم یا رها میکنیم و فرض میکنیم برای اینکه قایه موجود لکل فعل هست، پس دو اشکال قبل رو ندیده میگیریم، ولی اشکال سوم وارد میکنیم. اشکال سوم اینه که فلمه جو علت متقدمتن وحیه، یعنی بالحال ان نهیه بالحقیقه معلولتون علاله کله ها، چرا این قایه جعلت نمیش به قایت رو میگه، چرا این قایت جعلت علتا متقدمتا در حالی که همین قایت حقیقتا معلول تمام علت از کل ها، یعنی آخرتر میاد حتی بعد از معلول میاد. اگر بعد از معلول میاد چرا شما اون علت متقدم قرار دادید؟ اینم یه سؤاله که جوابش هر کدام اون مطلب چهارمیست که ما در این فصل مطرح میکنیم. خب بعد از اینکه این سؤالات تمام میشود، جواب این سؤالات تمام میشه، لایق است که ما بعضی مباحث دیگر شروع کنیم. دو سه بحث اشاره می کند و من مایلیق و انتشلن فیه بعد حل حاضه شبهه، حل این شبهه سبون یه حاضه شبه، یعنی این شبهه ها البته شبه هم داریم. بله در بعضی نسخ شبه داریم، در این نسخه شبهه داریم، هر دوش درسته. بعد از حل این شبه یا بعد از حل شبهه اخیر، چیزی که صدا بارش درش بس کنیم این دو مطلبه. یک، هل القایت و الخیر و شیء واحد هم یختلف، قایت و خیر مختلفن یا این که یه شیء هم. دوم، ایزن مل فرق بین الجود و الخیریت، این دو تا بعد مطرح بشن که مناسبه بحثن، ان شاءالله وقتی رسیدیم مناسبتشون معلوم میشه. این دو تا رو باید بحث کنیم. یکی بحث بین فرق بین غایت و خیریت، اگر فرقی هست، اگر هم نیست که هیچ، میبینید که این مناسبه بحثه، چون یک طرفش غایته. اون بعدی هم همینطور. خب وقتی غایت با خیر مقایسه شد، بعد خیر با جود مقایسه میشه، خیریت با جود مقایسه میشه، هر دو با هم بالاخره هر دو با مبحث ما مناسبت دارند. خب حالا میخوام وارد فنقول، میخوام وارد بحث بشیم. از کجا باید وارد بحث بشیم؟ از مطلب اول. ولی مطلب اول نمیگیم. مطلب اول اثبات غایت بود، اون رو وارد نمیشیم. از اول وارد مطلب دوم میشیم، یعنی حل شکوک. اصلا هم به خاطر این که در ضمن شکوک اثبات غایت میشود، یعنی مطلب اول تأمین میشه، لذا مستقلا به مطلب اول نمیپردازیم. شک اول رو میفرماید که دو تا اشکال توش بود، یکی مربوط به اتفاق بود، یکی مربوط به عوض بود. بعضی ها معتقد بودن که بعضی کارها به صورت اتفاق واقع میشه و این کارهای اتفاق غایتی رو تعقیب نمی کنند و غایتی برایشون مترتب نمیشه، و بعضی کارها به صورت عوض هستند، اون هم کاریست بی فایده، یعنی بی غایت، غایتی برایشون مترتب نمیشه. ایشون می فرماید که ما هر دو رو جواب میدیم، اما اتفاق رو چون قبلا در طبیعیات جواب دادیم دیگه الان متعرضش نمیشیم، میریم سراغ عوض و بحث رو در عوض تنها مطرح میکنیم و توضیح میدیم. به اتفاق کار نداریم که اتفاق در طبیعیات گفتیم. این پنج صفحه بحثی که داریم فقط در مورد عوضه. البته خب در ضمن بیان عوض چیزای دیگه هم بیان میشه که استفاده عام بشه، اما در بحث اتفاق که در طبیعیات گفتیم، بحثیشون در طبیعیات مفصله. من اشاره میکنم، بلکه کمتر از اشاره. ایشون میگه که وقتی نطفه‌ای در رحم قرار میگیره، مزری در زمین واقع میشه، آیا این اتفاق است که این نطفه بشود انسان، اون بذر بشود فلان درخت خاص، یا دائمی است؟ اگر دائمی نباشد حداقل اکثری است، مسلم دائمی است. اگر هم دائمی نباشد مبتلا به مانه بشه، لااقلش اکثری است، و چیزی که اکثری است یا دائمی اتفاقی نیست. پس غایت حرکت نطفه انسان شدن است یا فلان حیوان شدن است، غایت حرکت گندم گندم شدن است، غایت حرکت حصه خرما درخت خرما شدن است. به این غایت دائما یا لااقل اکثرا مترتب میشه بر فعل. چگونه میگید اتفاق است و غایت نداره؟ اتفاقی نیست. آخه بعضی ها گمان کردن که همه امور بر حسب اتفاق درست میشه. ایشون میگه چه نوع اتفاق، چه اتفاقی که دائما داره اتفاق میفته؟ چیزی که دائما داره حاصل میشه که اتفاق نیست. تازه اون جایی هم که اتفاق باشه ما توجیه کردیم، البته در مبدا فاعلی، در مبدا فاعلی ما اتفاق رو توجیه کردیم، گفتیم اتفاق یعنی علم نداشتن به فاعل، نه فاعل نبودن. آخه اتفاق دو جا مطرح میشه، یکی اتفاق در فاعل، یکی اتفاق در غایت. گاهی گفته میشه این فعل اتفاقا به وجود آمد، این در نظر نگرفتن فاعل است. گاهی میشه گفت این فعل اتفاقا به این هدف رسید، این فعل این هدف رو تعقیب نمی کنه، اتفاقا به این هدف رسید، این میشه در نظر نگرفتن غایت. پس اتفاق دو چیز رو نفی میکنه، یک بار فاعل رو نفی میکنه، یک بار غایت رو. در اونجایی که فاعل رو خواستن نفی کنن، ما چنین جواب دادیم که فاعل موجود است، شناخته شده نیست، هیچگاه فعلی بدون فاعل حاصل نمیشه. اگر شما میبینید فاعلش نیست، در واقع نمیشناسید، نه اینکه واقعا نباشه. این در مورد اتفاقی که مربوط به فاعله. در غایت ها این چنین میگیم، در غایت میگیم که فعل این فعل غالب دائما یا لااقل غالبا به این هدف میرسه، پس معلومه این هدف رو داره تعقیب میکنه و این هدف غایت این فعله و این فعل چه طبیعتا چه ارادتا داره به سمت این غایت میره. بعد خود ابن سینا همونجا میگه حالا گاهی ممکنه شما بگید این نطفه چرا توی این رحم قرار گرفت، یا این بذر چرا تو این قسمت از زمین کاشته شد، غایت این چیه؟ اینو میتونیم بگیم اتفاقی. البته مبدا فاعلی داره، مبدا فاعلی شاید شناخته شده نباشه، مبدا فاعلیش رو نفی میکنی، غایتش رو نفی میکنی. این جورجه ها که اتفاقی، یعنی دائما بذر اینجا پاشیده نمیشه، حالا احیانا اینجا پاشیده شده، درست علت داشته، علتش هم اراده داشته و ارادهش این کاری کرده یا بی اراده این کار انجام گرفته، ولی این وقوع گندم در اینجا غایتی نداره. اصل گندم که به سمت غایت میره غایت داره، اما ریختنش تو اینجا غایتی نداره. فاعل داره، فاعلش هم شاید فکر کنه که این زمین ملک منه، تو ملک خودم برو میکنم، اما چه استفاده از این که در این زمین قرار میدی داری؟ چه فرق نمی کنه براش توی این زمین بریزه توی این زمین، بالاخره حاصلش رو جمع می کنه، غایت اون حاصلشه، براش فرق نمی کنه این زمین باشه یا اون زمین. پس توجه کردید که قرار گرفتن این نطفه یا قرار گرفتن اون بعد در فلان جای خاص این غایت نداره، ولی اصل فعل غایت داره. یعنی اصل این که این بعد به سمت حاصل دادن میره، اون نطفه به سمت انسان شدن میره، اینا غایت داره. می پاشه، بله، اون که آورده انداخته مربوط به فاعل میشه، همین دارم عرض میکنم، اون مربوط به فاعل میشه، اون اتفاقی نیست، اون اتفاقی نیست، اون فعلی که گندم ریخته اینجا، این یه فعله، این مبدا داشته اتفاقی هم نیست، یعنی مبداش یا شناخته شده است یا شناخته شده نیست، بالاخره مبدا داره، اتفاق نیست. اما فعل الان داره، همین وقتی فعل چیزی که میریزه اینجا، خود همین ریختن غایت داره، خود همین ریختن اینجا دون اونجا این غایت نداره. بله، نه غایت حرکت گندم فرق نمی کنه، باد بیاره یا انسان بیاره، غایت حرکت گندم، غایت وقوع گندم اینجا، این غایت نداره. این میخوام بگم اتفاقه، وقوع گندم در اینجا دون و اونجا این اتفاقه، ولی عاملی داشته، عاملم اراده کرده این کار رو انجام داده، وقوع گندم در اینجا فایده روش مترتب نیست، چون جای دیگه میرفت همین بود. نه خیلی نبیده. اینجا سه تا کار رو ما ملاحظه میکنیم، سه تا کار. یکی من گندم اینجا پاشیدم، این خرزی داشتم تو ملک خودم بود، میخواستم کسی دیگه نیاد این گندم رو درو کنه، گوسفندش رو نفرسته اینجا بخوره، یه قرض من رو قرض این کار کردم، این یه فعل. یه فعل دیگه، این گندم اینجا ریخت، خود کار گندم جاور اینجا، این غایت نداره، جای دیگه میرفت همین بود. یه غایت حرکت گندم است که میرود به سمت حاصل دادن، این هست، چه تو این زمین چه تو اون زمین. پس ببینید غایت کار من که این گندم اینجا پاشیدم روشنه، چون من میخواستم تو زمین خودم باشه، کسی بعدا مزاحمم نشه، این یه غایت. یکی این که این گندم اینجا ریخته شد، خود این فعل گندم دیگه، گندم وقتی من پاشیدمش اینجا آمده، ولی فعل قصری، ولی بالاخره اینجا آمده. یکی هم فعلی که گندم تو زمین شروع میکنه، که رشد میکنه، نه با تسخیر، با تسخیر، اینو قبلا گفتیم، اینو قبلا گفتیم، غایتی است که با تسخیر مترتب میشه، ربش داره رشدش میده، ولی ربش غایتی دارد و به نوع قبلا داشتیم عبارت دیگه صبر این امور طبیعی صبرشون این دل ادل المتقدمت للطبیعه است به نوع، و این در طبیعه علا طریق تسخیر است به نوع، این قبلا توضیح داده بودیم در آخر جلسه هم. پس سه تا فعل شد، یک فعلش غایت نداره اتفاقه، اینو قبول داریم. اتفاق اگر منظورتون از اتفاق این باشه ما اینو قبول میکنیم، ولی اگر منظورتون از اتفاق این باشه که نه این گندم اتفاقا گندم حاصل گندم میره از میتوانست حاصل انسان بره، این نطفه اتفاقا انسان میشود ولی حالا میتوانست مثلا گندم شود، اینو قبول نکنیم. چیزی که اکثرا داره انسان میشه یا دائما داره انسان میشه نمیشه گفت اتفاقه، پس غایت در اینجا هست. این مربوط به اتفاق بود که در طبیعت بحث شده بود، قرار بود اشاره کنم یا چند تر از اشاره، ولی خب تقریبا اشاره شده در خیلی چند نشد. اما امر عبس، امر عبس رو میخوام توضیح بدیم، توضیح طولانی، حالا شروع میکنیم. ایشون بیان میکنه، دقت کنید من فهرست مطالب رو تا حدود 5 صفحه عرض کنم، اون چیزی که مربوط به بحث ماست و زوایدی که تو بحثه که البته مفیدم هستن یا توضیحند اینا رو میذارم برای جاش، اما الان یه فهرست کلی از مطالب عرض میکنم. ایشون میفرماد که هر فعلی با 3 مبدا انجام میشه که این مبادی در طول هم واقع هست، یکی مبدا قریبه که مستقیما مباشر فعله، یکی مبدع متوسط ما اسمشو میذاریم بعید، یکی مبدع دور اسمشو میذاریم ابعد، 3 تا مبدع به این ترتیب که انسان تخیل میکنه فایده یک کاری رو یا تفکر میکنه. این مهم نیست که شروع کننده فکر باشد یا شروع کننده خیال باشد، بالاخره یک قوه ادراکی باید کار رو شروع کنه. اگر عقل به زمینه خیال شروع کند اصطلاحا میگیم فکر، اما اگر عقل دخالت نکند فقط خیال دخالت کند اصطلاحا میگیم خیال، یه ادراک خیالی یا ادراک عقلی میکنیم و متوجه میشیم که کاری فایده دارد، اون وقت بعد از این ادراک فایده شوق پیدا میکنیم. منظور از خیال که در اینجا میگه هم متخیل هست، متخیل تنها. ببینید متخیل با خیال فرق داره، اگرچه گاهی خیال رو بر متخیل هم اطلاق میکنن ولی متخیل با خیال فرق داره. خیال مخزن صوره، مخزن صوره و هیچ ادراکی نداره، هیچ تصرفی هم نداره، فقط کارش مخزن کردنه. چون اگر بخواد ادراک میکنه همه صوره مخزنه باید همین الان جلوی ذهن ما حاضر باشن، در حالی که حاضر نیستن، پس خیال کارش ادراک نیست. متخیل هم تصرف میکنه هم ادراک میکنه، قوه دیگری است غیر از خیال، قوه است مشرفه بر خیال، یعنی مخزن خیال در اختیارشه، مخزن واهنم در اختیارش. دو تا مخزن داریم، مخزن واهنه مخزن معانیه، مخزن خیال مخزن صوره. این قوه متخیله بر هر دو مخزن اشراف داره، لذا میتونه صوری رو یا معانی رو از این مخزن و مخزن استخراج کنه و ترکیب کنه. وقت اگر این متخیله تحت قوه عاقله کار کنه میشه متفکره، اگر مستقل کار کنه میشه متخیله. در هر صورت با خیال سر کار داره، متخیله با خیال سر کار داره، یعنی با حافظه و با مخزن سر کار داره. اما اگر تنهایی فعالیت کنه میشه خیال، بهش میگه خیال یا متخیله. اگر تحت اشراف عقل کار کنه بهش میگه متفکره، همین خیال رو بهش میگه متخیله، بهش میگه متفکره. خب حالا این داشته باز میکردن که خیال مبدع اوله، یعنی مبدع ابعده. بعد از اینکه ما خیال میکنیم و تصور میکنیم و ادراک میکنیم فایده رو، شوق پیدا میکنیم، شوق میشه مبدع دوم. بعد که شوق پیدا کردیم قوای محرکه‌ای که در عضله موجودن شروع میکنن به فعالیت و کاری رو که به صورت حرکت انجام میدن. مبدع قریب کار همون قوه محرکه‌ای است که در عضلات، این مبدع قریبه. مبدع قبلش شوقه، مبدع قبلترش خیال یا فکره. پس 3 تا مبدع داریم، این 3 تا مبدع مشغول کار میشن. ابن سینا میگه 2 تا از این 3 مبدع معینن، نمیشه تبدیلشون کرد به چیزی دیگر. یکی قوه محرکه خودش باید مباشر کار باشه، یکی هم قوه شوقیه، جای این دوتا رو نمیشه عوض کرد. ولی یکی از موادی که اون هم مبدع عبده میشه جاش عوض بشه، یعنی میتواند فکر باشد، میتواند بدل فکر خیال باشد، یا بفرمایید میتواند خیال باشد، میتواند بدل خیال فکر باشد، یعنی این دوتا میتونن جا به جا بشن. قوه ادراکی خلاصه، قوه ادراکی مبدع اوله، قوه ادراکی میتواند فکر باشد، میتواند به جای فکر خیال باشد، این دوتا جا به جا میشن. و میفرماید اون دوتایی که بدل قبول نمی کنند حتما باید غایت داشته باشن، غایتشون تخلف نمی کنه. بیان میکنه که اینا غایت دارن، غایتشون گاهی متحده گاهی مختلف، گاهی هر دو یه غایت رو تعقیب میکنن گاهی مختلف تعقیب میکنه که این انشاءالله بیان میشه. اما بالاخره هیچ وقت بی غایت نمیمونند، همیشه به غایت واصل میشند، تخلف نمیکنه کار این دوتا از غایت. اون اولی نه، مبدا اول گاهی غایتش تخلف میکنه، مثلا فکر مبدا، گاهی شما میبینید غایتی که از این کار به دست میاد غایتی نیست که فکر بپسنده، بلکه غایتی است که خیال بپسنده. این در واقع باید گفت غایت خیالی داشته و به غایت خیالی رسیده، غایت فکری نداشته. چرا؟ چون از اول فاعلش فکر نبوده، فکر رفته جانشین فکر که خیال بوده آمده، این جانشین فکر کار رو شروع کرده و به نتیجه‌ای که مطلوب خودش باشه، به فایده‌ای که مطلوب خودش باشه رسیده. این فعل الان بی‌غایت به نظر می‌رسه، یعنی برای فکر بی‌غایته، برای جانشین فکر که خیال بی‌غایت نیست. عبس میگن از همین قبیله، عبس غایت داره اونجا، غایتی که خیال می‌پسنده و عقل بده میگه این عبسه، این بی‌فایده است، کاری کردی که به نتیجه درست نرسیدی. عقل قبول نمی‌کنه فایده رو، میگه این کار عوضه، ولی به لحاظ خیال عوض نیست. چرا؟ چون خیال این کار رو شروع کرده. پس توجه می‌کنید مهم اینه که اون مبدع ابعد قابل تبدیله. اون وقت ما گمان می‌کنیم که یکی از این دو عامل ابعد کار رو شروع کرده و به نتیجه مطلوب نرسیده، در حالی که اون یکی دیگه شروع کرده بود و به نتیجه نصیب رسیده بود. اون جایی که ما گمان می‌کنیم، اونجایی که عبس است و ما گمان میکنیم که به نتیجه و فایده نرسیده، در واقع انتظار داریم که به نتیجه مطلوب فکر رسیده باشه، در حالی که فکر آغاز کننده نبود تا به نتیجه برسه، خیال آغاز کننده بود و اون به نتیجه رسید. پس عبس فعل بی‌غایت نیست، فعلیست که غایت دارد، منتها باید غایت چی چیزی رو دارد. غایتی که مطلوب فکر باشه نداره، غایتی که مطلوب خیال باشه داره. در اونجایی که خیال شروع میکنه، در اونجایی که فکر شروع میکنه، شوق به غایت خودش و مطلوب خودش میرسه، قوه محرکه هم به غایت و مطلوب خودش میرسه. اون اولیست، یعنی این مبعد است که گاهی به غایت میرسد گاهی نمیرسد. اگر در واقع باید گفت اون مبدأ اول هم به غایت رسیده، منتها ما توجه نکردیم، فکر کردیم که مبدأ اول فکر بوده، وقت منتظر بودیم که غایتی که میاد مطلوبی که میاد مطلوبی فکری باشه، ولی بعدا معلوم شد که مبدأ اول خیال بوده و غایت فکری رو لازم نداشته، غایت خیالی رو لازم داشته و غایت خیالی رو به دست آورده. پس هیچ فعل عبسی بی غایت نمیشه، اونتا قایت قایت خیال هست، نه قایت قایده قایدان قید نمی خوره. کلو تحریکن فلهو قایتون مناسب اون تحریک، اگر تحریک خیالیه قایت مناسب خودش رو میگیره، اگر قایت تحریک فکریه قایت مناسب میگیره، قید لازم نداره، کلو تحریکن قایت مناسب رو میگیره دیگه، معلومه که هر تحریکی قایت غیر مناسب رو نمیگیره، این یه تجربه قید نداره. پس قاعده ای که گفتیم نقص نمیشه. کسرت یعنی جانشین. خب جانشین درست کنید چی میشه؟ بچهش اینطور خدا ساخته، خدا اینطور ساخته که مبدأ قریب که قوه محرکه است بدل پیدا نمی‌کنه، شوق هم بدل پیدا نمی‌کنه، ولی اون اولی چرا؟ یعنی خیال و فکر جابجا میشند. اینطوره، یعنی خدا برای مبدا اول دو مستاق گذاشته، برای بقیه نه. بله، منظور از خیال که میگن تخیله. من اصلا در این بحث که بحث خیال میاریم هیچ وقت ناظر به مخزن نیستیم، در این فصل کلن لفظ خیال به معنی همون تخیله. بله؟ نه اینجا به کار نبا، به تخیل میگه شیخ مقید تخیل بگه، اما در خیلی نوشته ها خیال میاد و تخیل اراده میشه. حالا منم اگه گاهی میگم خیال، منظورم تخیله، در اینجا منظورم قوه که مخزن صبره نیست. اصلا اینجا جای مخزن صبر نیست، بحث از مخزن صبر اصلا نمیشه. اونی که میخواد مبدأ بشه تخیل. خب حالا ابن سینا چه میکنه؟ ابن سینا ابتداعا این کل بحث رو کرد شده که حواشی هم داره، توضیحات هم داره، اما وقت ورود ابن سینا اینطوری وارد بحث میشه که اول مبادی ثلاثه رو برای فعل توضیح میده، بعدن میگه که گاهی همونی که غایت قوه محرکه است همون هم غایت قوه شوقی است، گاهی غایت شوقیه با غایت محرکه فرق میکنه. البته منظور از محرکه، حالا شما تخیل پرسیدید من عرض میکنم، منظور از محرکه، محرکه به دو قسم تقسیم میشه، محرکه شوقیه و محرکه فاعله. خود شوقیه هم یه نوع محرکه، شوق منشعب میشه به دو شعبه، یکی شعبه شهوت، یکی شعبه غضب، که شعبه شهوت کارش جذب منافع، شعبه غضب کارش دفع مضاره، هر دو رو بهش میگن شوقیه. شوقیه جامعه بین شهوت و غضبه، این هم یه نوع محرکه، این هم محرکه، منتها محرکیست که کار رو انجام نمیده، دستور میده به محرکه فاعله، محرکه فاعله که اون قوای موجود در عضلات اونا فعالیت شروع میکنن. پس قوه شوقی هم محرکه است، قوه فاعله هم محرکه است. در اینجا منظورون از محرکه شوقیه نیست، منظورون از محرکه هم محرکه فاعله است، منظورون از محرکه محرکه فاعله است. شوقیه رو وقتی میخوام بگیم تعبیر به شوقیه میکنیم، نه به تعبیر به محرکه، ولو محرکه اطلاق بر شوقیه هم میشه. بله، بعد از این که این جمله معترضی بود که عرض کردم، بعد از این که ابن سینا این سه تا مبدأ رو توضیح میده، وارد این بحث میشه که دو قسم غایت داریم، یکی غایتی که منتهای حرکت، خود اون منتهای حرکت میشه غایت، یکی نه چیز دیگری غیر از منتهای حرکت غایت است، یا خود منتهای حرکت غایته یا چیزی دیگری غیر از منتهای حرکت غایته. مثلا یه وقت میخواید از اینجا منتقل بشید به جای دیگه، اونجا که رفتیم دیگه به مطلوبتون رسیدید، یه وقت نه، میخواد از اینجا منتقل بشین به اونجا تا دوستتون ببینید، دیدن دوست غایته نه حرکت، حرکت غایت نهایی نیست، غایت متوسطه، منتهای حرکت غایت نهایی نیست. بعد میگه که بعد از اینکه این مطلب رو میگه که قوه شوقیه و محرکه گاهی هر دوشون یک غایت دارند، یعنی هر دوشون میروند که به منتهای حرکت برسند، منتهای حرکت همیشه غایت محرکه است، محرکه غیر از این غایتی نداره. قوه محرکه مطلبش اینه که این جسم حرکت بده تا به اون نقطه بعدی برسه. حالا این شخص چه قرضی دارد به محرکه مربوط نیست، محرکه مطلوبش اینه که این بدن رو به اینجا برسونه. حالا این بدن میخواد اینجا برسه که آرام بگیره، یا میخواد اینجا برسه که دوستش ببینه، به هر جهت محرکه کار خودشو داره انجام میده. پس منتهای حرکت همیشه غایت محرکه است، گاهی از اوقات علاوه بر اینکه غایت محرکه است غایت شوقی هم هست، یعنی شوق ما اقتضا کرده که ما تا اونجا بریم و همونجا آرام بگیریم، اینجا جای بدی بوده بلاش میرفتیم که نشستیم. هم شوقیه اقتضا کرده اون منتهای حرکت رو، هم محرکه اقتضا کرده، اینجا غایت هر دوشون یکی شده. اما گاهی غایت ها فرق داره. محرکه غایتش این است که به اون محل برسد، شوقیه غایتش این است که دوستش ببیند. پس دو قسم غایت داریم، یکی منتهای حرکت، یک چیزی ماورای منتهای حرکت. این دوتا وقتی این دوتا رو میگن گاهی خوبه شوقیه و محرکه در این دوتا موافقن، به این معنا که اون منتهای حرکت همونطور که غایت هست برای قوه محرکه، غایت هم هست برای قوه شوقیه. گاهی نه، با هم دیگه متوافق نیستن. منتهای حرکت غایت هست برای قوه محرکه و غایت قوه شوقیه چیز دیگره. هر دوش محتمله. اینا دیگه اقسامی است که وارد میشن بعد ادامه میدن و همونطور که عرض کردم ثابت میکنن که از این مبادی بعضیاشون متعینن، بعضیاشون قابلن که تبدیل بشن، بعد به همون صورت که عرض کردم وارد بحث میشه و ادامه میده. در ضمن بحث که عوض رو مطرح میکنه به اصطلاحات دیگر هم میپردازه، مثلا جزاف رو، عادت رو، امثال زالش رو توضیح میده که انشاءالله وقتی رسیم از خواهم کرد. و اما بله، اما شکل اول المنصوب الى الاتفاق والعبس فنهول له و نقول نقول اما حال الاتفاق و انه قایت ما فقط فرق منه فی طبیعیات. در طبیعیات ازش فراغت حاصل شد که من مختصرا عرض کردم چی گفته اونجا. و اما بیان امر عبس فیجب ان نعرف که هر حرکت ارادی فلها مبدع قریب و مبدع بعید و مبدع ابد. فل مبدع قریب هو القوت المحرکة التي في عضلة العضو، عضله یعنی ماهیچه. در بله، قوت المحرکة التي في عضلة العضو، عضلة العضو یعنی ماهیچه العضو. ماهیچه داره حرکت میکنه، حالی که حرکت مال دست باشه، که حرکت مال پا باشه، که هرچی. این مبدأ قریبی که اینا چون توضیح بدم از خارج و اصلا مطلبش هم آسونه، خیلی مطلبش نمیشین. و مبدأ الذی یلیه، یعنی مبدأی که بعد از این مبدأه، بعد از این مبدأه، یعنی فعالیتش قبل از این مبدأ شروع میشه، ولی از نظر ارتباط با فعل بعد از این مبدأ اول قرار میگه. و مبدأ الذی یلیه، مبدأی که کنار این مبدأ قریبه، هو الاجماع من القوت الشوقیه. اجماع یعنی جمع کردن عزم، اجماع یعنی عزم پر، تصمیم پر یا ارادهی که توش خلل نباشه، همون یعنی پر باشه. اجماع از قوه شوقیه است که قوه شوقیه اجماع میکنه. اجماع میکنه یعنی دیگه تصمیم آخر رو میگیره، اون آخرین اراده رو که اراده پره میگیره، که دیگه بعد دستور به قوه محرکه میده تا کار رو انجام بده، تردید دیگه نمیاد تو کارش. این میشه اجماع. بله، اراده تأکید شوقه، اراده تأکید شوقه یعنی همون عزمه. بله، قوه شوقه. بله، اراده میشه فعل قوه شوقیه. نه، شوق با تمام طول تفصیلش که به اراده برسه. ما شوقی که میگیم این وسط ها، شما ممکنه یه شوق رو مثلا منحل کنید به چند چیز، اینا هم به اسمش رو بذارید مبدأ. ما اون انحلال رو کار نداریم. مبدأ شوقیه رو به عرض عریضی که داره یه مبدأ میگیم، قوه محرکه رو یه مبدأ. این شوقیه از اون ضعف شروع میشه، اولی که شروع میشه که انسان دست پاچه نیست برای انجام فعل، میشونه فکر میکنه، توضیح میده، پیش خودش کم و زیاد میکنه، جرح و تعدیل میکنه، تا بالاخره این شوق تقویت بشه. وقتی تقویت شد میرسه راق محرکه فعاله. بله، قبل از تأکید شوق که به سمت محرکه نمیره. پس شوق عرض عریض داره، ما همش رو یه مبدأ حساب میکنیم. بله، خب یعنی دیگه اون آخه این میخواد بهش مبدعیت بده. چون میخواد بهش مبدعیت بده میگه اجماع. اون وقتی که شوق به صورت ضعف شروع میکنه که مبدعی هیچی نیست، کاری انجام نمیده، داره میره به سمت قوت. اون وقتی که رفت به سمت قوت مبدع میشه. چون ایشون میخواد شوقیه رو مبدع بگیره، اجماع رو میاره، یعنی باید تصمیم پر بشه، اراده پر بشه، ولی شوقی که همراهش تردید بشه که مبدع نیست. ولی ابعد من ذلک هو تخیل عبد تفکر. مبدأ ابد رو نگاه کنید، دو تا قرار داد، تخیل عبد تفکر، که قابل تعویض و تبدیل هست. حالا توضیح میده که چگونه این سه تا مبدأ کار رو انجام میدهند. گفت سه تا مبدأ دارید، حالا بیان میکنید چطوری انجام میدن. فاذر تصنف تخیل او فلفکر نطقی صورت ما، در تخیل یا در فکر نطقی، یعنی در تعقل، صورت مای حاصل بشه. این داره قوه ابعد رو به کار می‌داره که این قوه ابعد ادراک بکنه. فتحرکت قوت و شوقیت و الال اجماع، فتحرکت فای تفریعه، یعنی بعد از این که صورتی مرتسم شد و مل مرتسم شد، حرکت کرد قوه شوقیه الال اجماع، یعنی قوه شوقیه از این ضعف رفت به سمت کمال و کاملا پر شد. خدمت هم قوت المحرکت اللتی فی الاعضا، خدمت ها جواب اعضاست. بعد از اینکه دو عمل انجام شد، یکی ادراک، یکی پر شدن قوه شوقیه، و خدمت ها، یعنی خدمت این قوه شوقیه رو، قوت المحرکت و قوت رو میشه فاعل، فاعل خدمت، خدمت این قوه شوقیه رو، قوه محرکه که در اعضاست، یعنی مبدأ غریب، مبدأ غریب میشه خادم مبدأ متوسط و کارو شروع میکنه. خدمت میکنن، قوه محرکه میخواد فاعل بشه. اگر شما بخواد قوه محرکه رو مفعول بگیرید، بگید به خدمت میگیرد قوه شوقیه، اما با این عبارت نمیشه. بله، نه، خدمت میکند قوه محرکه، یا به خدمت میگیرد شوقیه محرکه رو. بله، خدمت میکنه در اصل عبارت اینه که خدمت ها، یعنی خدمت میکنن، نه خدمت میگیرن. اگه تستخدم بود خدمت میگیرن، اما خدمت ها داریم. خدمت حل قوت المحرکه، یعنی خدمت میکند این قوه شوقیه رو، قوه محرکه که در اعضاست. این فرو و ما کانت صورت، دقت کنید، اون صورتی که ما تصور کردیم یک بار همون منتهای حرکته. اون صورتی که من تصور کردم منتهای حرکته، یعنی من تصور کردم اینجا جام بده بلاشم اونجا بشینم، تصور کردم منتهای حرکت رو، شوق پیدا کردم به اون منتهای حرکت، قوه محرکم کار رو شروع کرد، به منتهای حرکت گرسید، حس کرد. اینجا بینید حسه قایتشون یکیه، حسه قایتشون یکیه. اما گاهی از اوقات نه، گاهی از اوقات قایت شوقیه، قایت ورای منتهای حرکته، یعنی ما به منتهای حرکت که میرسیم یا مطلوبمون نرسیدیم، اونجا رفتیم دوستمون رو ببینیم، دیدن دوست مطلوب اصلی ماست. هر دو رو الان اینشون توضیح میدیم. یه گاهی از اوقات اون صورتی که من تخیل میکنم همون منتهای حرکته، گاهی ما ورای منتهای حرکته. بله، همون صورتی که اول چیز نمیاد، یعنی اون صورتی که اول در ذهنم میاد، گاهی از اول اون منتهای حرکت رو اراده میکنم و منتهای حرکت خارجی رو برم، منتهای حرکت خارجی رو مطلوبم قرار میدم. خب وقتی به اونجا رسیدم دیگه مطلوب رسیدم. گاهی ماورای این منتهای حرکت رو مطلوب قرار میدم، وقتی به منتهای حرکت رسیدم به مطلوب نرسیدم. قوه فاعله به مطلوب رسیده، اما من هنوز به مطلوب نرسیدم. این دو تا نمونه رو مثالم براش میاره. فروم ما کانت صورت المرتسمت و فلتخیل و اول فکر، همون صورتی که مرتسم است، البته منظور از صورت مرتسم یعنی محکیه این صورت، همونطور که خود شما اشاره کردید محکیه صورت. روم ما کانت صورت مرتسمه، یعنی محکیه اون صورت، صورتی که در تخیل و تفکر آمده، نفس القایت تلتی تنتهی الیه الحرکت، خود همون منتهای حرکت میشه اون صورت. اون صورت خود منتهای حرکته، من چیزی دیگری غیر از اون منتهای حرکت رو قایت قرار ندادم. یکی، دوم، ربما کانت اون قایت، بله اون قایت شیئاً غیر ذالک، شیئی غیر از این صورتی که مرتسم شده، یعنی اون صورتی که مرتسم شده این قایتی که تنتهی اله الحرکه نیست. یا بفرمایید رو با ما کانت اون صورت شیئاً غیر ذالک غیر از این قایتی که تنتهی اله الحرکه، این شاید بهتر باشه، مناسبتر هم هست، یعنی همه هنگ با عبارت قبل هم میشه. رو با ما کانت اون صورت دیدن دوست که شیئیست غیر از این قایتی که تنتهی اله الحرکت، غیر از قایتی که منتهای حرکت باشه، الا اینکه اون صورت صورتیست که با منتهای حرکت میتوان بهش رسید. صورت یعنی دیدن دوست، دیدن دوست اینجا ممکن نیست، من باید حرکت کنم به منتهای حرکت برسم تا اونجا ممکن بشه. الا انهو شنین است لا یتوصل الیه، یعنی به اون شیئی که غیر ذالک است، لا یتوصل الا به ذالک، یعنی به حرکتی که الا من تنتهی الی حرکت است، یعنی به سبب حرکت میتوانم به اون غایت برسم. غایت دیدن دوسته، ولی با حرکت میتونم بهش برسم. حرکت چطوری؟ حرکت به سمت ما تنتهی الی حرکت اگر سر همونجا دوستو ببینم، او تدون و علیه حرکت اگر اونجا دوستو نبینم ناچارشم دوباره حرکت ادامه بدم. تدوم علیه الحرکت و تنتهی علیه الحرکته، یعنی گاهی از اوقات شما تصمیم میگیرید دوستو ببینید و گمان میکنید دوستتون در فلان نقطه است، بلند میشید به سمت اون نقطه حرکت میکنید، بعد که رسیدید میبینید دوست هست، خب اینجا تنتهی علیه الحرکت، حرکت کردید تا جایی که تنتهی علیه الحرکت و به مطلوب رسیدید. گاهی هم میبینید که اشتباه کردید، دوست اونجا نیست، باید هنوز حرکتتون ادامه بدید. حرکت میکنید نه الامان تنتهی علیه الحرکت، بلکه حرکت میکنید به ما تدوم علیه الحرکت، و اونجا که رسیدید دوست رو نمیبینید، دوباره دوام حرکت میدهید، دوام حرکت میدهید تا بالاخره به مطلوبتون برسید. این دوتا مثال دارن، مثالاشو مثالاشو تون میخونم، چیزی نداره، بله مثالا باید تون خون، مثال خونده نشه دوستان باید تکرار کنم. مثال الاول یعنی اونجایی که منتهای حرکت مطلوب ماست، چیزی غیر از منتهای حرکت قصد نکردیم، این است که انسان رو به ما زجره، دلتنگ میشه، بدش میاد، ناراحت میشه از مقام، یعنی توقف فی موضع ما، از بودن در یه جا دلتنگ میشه و خوشش نمیاد. و تخیل فی نفسه صورت موضع آخر، در ذهن خودش تخیل میکنه صورت موضع دیگر رو و میگه اگر برم جای دیگر راحت ترم. فشتاق الی المقام فیه، مشتاق میشود که در اون موضع آخر اقامت کند. و فتحرک نحوه، به سمت اون موضع آخر حرکت میکنه، فمتحت حرکت او اله، یعنی اله موضع آخر. خب الان در اینجا میبینید که منتهای حرکتش هم قایت شد برای محرکه، هم قایت شد برای شوقیه. فکان متشوقه، یعنی اونی که متعلق شوقشه، اونی که قایت قوه شوقیه است، هم نفس، یعنی همونی که انتها الهه تحریک القوه المحرکه للعضله، همونی که بهش منتهی شد تحریک قوای محرکه للعضله بود، محرکه که للعضله است، یعنی محرکه فاعله، چون خود شوقی هم عرض کردن محرکه است، قید للعضله رو میاره تا بفهمونه منظور از محرکه محرکه فاعله است که برای عضله ثابته، نه محرکه شوقیه که مربوط به نفسه. پس نفس همونی که خود همونی که تحریک این قوه محرکه به اون منتهی شد، همون هم قایت و مطلوب بود برای شوقیه. اینجا قایت ها همه یکیست. مثال دوم یعنی مثال اونجایی که صورت متصور غیر منتهای حرکته ولی با حرکت باید به اون صورت رسید، این است که انسان گاهی تخیل میکند فی نفس خودش صورت لقاءش لصدیق له، صورت ملاقات کردنش دوستی را که برایش هست، یعنی لصدیقهی نگفته لصدیق له، یعنی دوستی که برایش هست. فیشتاقهو، بعد مشتاق به ملاقات دوست میشه، یا مشتاق به اون دوست میشه، یا مشتاق به لقاء اون دوست میشه. فیتحرک الی المکانی که یقدر، یقدر یعنی یفرض، یقدر مصادفته فی، گمان میکند، فرض میکند مصادف خودش را با اون دوست فیهل در اون مکان. فتن تهی حرکت و الازاله کل مکان، شروع میکنه به حرکت کردن و حرکتش به اون مکان منتهی میشه. ولی لا تکونو نفس و منتهت الیه حرکتو، این اسم لا تکون، نفس المتشبق الاول الذي نزع الیه، این خبر لا تکون. اون نفس اون چه که حرکت این انسان به اون چیز ختم شده و منتهی شده، نفس متشبق اول، یعنی متشبقی که قبل از حرکت داشته نیست. متشبق اول چیه؟ الذي نزع الیه، نزع یعنی ماله، رقب فیه، نزع الیه یعنی رقب فیه. اون متشبق اولی که میل به اون متشبق پیدا کرده بود، متشبق اول چی بود؟ دیدن دوست بود. نفس منتهت الهی حرکتو که اون موضع خاصی که حرکت بهش منتهی شده، اون خود مشتاقون الهی اولی یعنی دیدن دوست نیست، لکن مشتاقون الهی اولی طوریست که با این حرکت بهش میشه رسید، به این مشتاقون الهی میشه رسید. لکن متشبق یتبعه، یعنی یتبع منتهت الهی حرکتو، به تبع اون منتهت الهی حرکتو درست میشه، یعنی باید منتهی بشود به اون موضع تا به تبع انتها اون موضع لقاء صدیق هم اتفاق بیفته. و یحصل بعده، یعنی این از او داری اینجا باب داره، و یحصل بعده یعنی متشبق تابع این منتهای حرکت هست و حاصل می شود بعد از این منتهای حرکت ظاهرا، و یحصل بهتر از اون حاصل. اگر او یحصل باشه، خب به قول شما با اون او تدوم علیه الحرکت می سازه، یتبعه با اون الا بالحرکت الا منتهی الی الحرکت می سازه. خب اما کتاب ما و یحصل داره، کتاب شما او داره، شاید اشاره داره به همون ما تنتهی الیه الحرکه او تدوم علیه الحرکه، که یتبعه به ما ینتهی و یحصل بعده به یدوم. و هو لقاء صدیق، اون متشبق اول لقاء صدیقه که با انتهای حرکت ممکنه بهش برسه، ممکنه هست که بعد از انتهای حرکت حاصل بشه. خب این دو قسم رو گفتیم تا ببینیم حکمشون چی میشه.